اول شرح صحیحه صفحه 136 سطر اول، دعاؤه اذا احزنه امر بالنون من الحزن و فی نسخه بالبا من الشده. داشتیم فهرست دعاهای صحیحه رو میشماردیم، گفتیم که این فهرست در نسخه مطهری آمده، در نسخه حسنی نیامده و چون میخواستن این فهرست رو در اول صحیفه بیارن رفتن سراغ روایت مطهری و این فهرست رو از اون روایت نقل کردن و در روایت حسنی قرارش دادن تا اینکه صحیفه با داشتن این فهرست کامل بشه. فهرست که مقدارش خوندیم توجه فرمودید که در چهار تای اول دعاها کلمه دعا نیامده بود، بلکه آمده بود از تحمید لله، از صلات علی محمد و آله صلی الله علیه و سلم، از صلات علی حملت العرش، از صلات علی مصدق رسول. این چهار تا پی در پی آمده بود، کلمه دعا اولش نیامده بودند و ما گفتیم که علتش این بوده که امام هر چهارتا رو با هم میخوندن و که انهو این چهارتا رو یه دعا حساب میکردن، نه که چهارتا یه دعا بود، چهارتا چهارتا دعا بود، اما چون امام چهارتا رو با هم میخوندن که انهو این چهارتا یک دعا به حساب میکردن. من اضافه کردم مطلبی رو، گفتم که تعدادی رو که ما قبلا برای دعاهای صحیفه اعلام کردیم اقتضا میکند که ما هم این چهار تا دعا رو یک دعا حساب کنیم، بعد بشماریم میبینیم همون 54 تایی که امام فرمودن، همون 54 تایی که راوی گفته، همون 54 تا درست. اگر شما بخواهید این چهار تای اول رو چهار تا بشمرید تعداد اضافه میشه بر اون چه راوی گفته. در صفحه 131 گفتیم که 11 تا از راوی، 11 تا از راوی گم شده، 10 تا بعدن گم شده، از 75 تایی که اول بوده 54 تا باقی مونده، پس تعداد دعاها باید 54 تا باشه. گفتم این 4 تا دعای اول رو باید یکی حساب کنید تا تعداد دعاها بشه 54 تا. البته شمرده بودم دعاها رو و گفتم، ولی ظاهرا در شمارش اشتباه کردم. این 4 تایی که اول آمده باید 4 تا شمرده بشه، بعد مجموع دعاها رو که میشموریم در این فهرست میبینیم 56 تا. خود مرحوم شارح اشاره میکنن که دو تای از این دعاها گم شده، یعنی اون 56 تایی که الان تو این فهرست آمده دو تاش از دست رفته میشه 54. با حساب کردن اون چهارتای اول چهار تا، نه چهارتای اول یکی. اگر چهارتای اول و چهارتا حساب کنیم 56 تا میشه، دو تاش که از دست رفته میشه 54 تا. پس اون 54 یک وصفه 131 گفتن ما میتونیم داشته باشیم به شرطی که اون چهارتای اول رو چهارتا بشماریم نه یکی. پس در جلسه گذاشته که من گفتم چهارتای اول رو یکی بهش میرید اشتباه بود، چارت اول هم چارت بهش میرید. خب حالا ادامه میدیم بحثو. مقداری از این فهرست رو در جلسه قبل خونده بودم، ما باقی شما اگر توفیق باشه امروز انشالله میخونم. صفحه 136 این سطر اول، دعاهو ازا احزنهو امرون. یکی از دعاهای امام این است که وقتی محزون میکرد ایشون رو امری و مبتلا به حزن میشدن، این دعا رو برای رفع حزن میخوندن. در یه نسخه داره احزنهو، در نسخه ای دارد احزنهو که ما هم همین نسخه رو انتخاب کردیم و ثبت کردیم، اما در بنون آمده که از ماده حزن گرفته میشه. اما در بعضی نسخ داره دل با احزب بهو داره که پاورقی اشاره کرده نسخه ابن ادریس، مراد نسخه ابن ادریسه که احزب بهو داره. وقت احزب از شدت گرفته میشه، یعنی به معنای شدت دعاهو ازا احزبهو امرون، یعنی اگر امری ایشون رو به شدت مینداخت، به سختی مینداخت، اون وقت این دعا میتونه. ولی خب نسخه احزنهو به نظر میشه بهتر باشه، و الا دعای بعدی تکرار میکرد، دعای بعدی تکرار دعای قبلی میشه، چون دعای ازا احزبهو یعنی ازا مثلا وقتی مبتلا بشه به شدت، یعنی ازا یعنی این در شدت. دعای بعدی هم نگاه کنید، دعاهو این در شدت، هر دو میشه دعای این در شدت تکرار میشه. اما اون ازا احزنهو خونده بشه این این در شدت هست، دوتا با هم فرق میکنه. دعاهو این در شدت یعنی در وقت سختی، دعاهو بالعافیه، عافیه یعنی بهبودی کامل، دعاهو لعبویه، دعاهو لولدهی، دعاهو لجیرانهی و اولیار. اینا که آسوم شارح دیگه توضیح نمیده، اونه که احتیاج به توضیح داره توضیح میده. در این آخری که خوندیم جیران داشت اولیا داشت، هم جیران توضیح داده میشه هم اولیا. میفهمن جیران جمع جاره و جار کسیست که همسایه است در مسکن. مثلا همسایه در مغازه رو شاید دیگه جار نگیم مگر مقید کنیم، ولی جار که گفته میشه همسایه در مسکن، یعنی در منزل، مگر مغازه رو کسی مسکن حساب کنه. یا اینکه اگرم مسکن حساب نشد قید بیاره، بگه این آدم همسایه مغازه منه، نگه همسایه من. اگر گفت همسایه من، زینا منتقل میشه به اینکه در منزل با من همسایه است. ولی اگر بگیم همسایه مغازه است دیگه مشکلی نیست، قید آورده. پس جار مجاور فی المسکنه، یعنی همسایه در خانه. و اولیا جمع ولیست، ولی فعیل و معنی فاعله و معانی کثیر داره که همه اون معانی در اینجا مناسب نیستن. آنچه که یقتضیه المقام، یعنی معنایی که مقام اقتضا میکند، منها، منها یعنی من المعانی، بیان برای الذیست، لذا به جای الذی میتونیم معنا بذاریم، بگیم معنایی که مقام اون معنا را اقتضا میکنه، یعنی مناسب مقام است، مناسب اینجاست. معنای مناسب این است که ولی به معنی محب باشه، یا به معنی ناصر باشه، یا به معنی معین باشه. اگر به این معانی گرفتیم در اینجا مناسبه. پس دعاهو لجیرانهی و اولیاهی یعنی برای همسایه ها و برای محبین یا ناصرین یا معین ها. خب محب با ناصر و معین فرق میکنه، اما ناصر و معین چه فرقی با هم داره؟ از اون به نظر میشه که یکی باشه. ظاهرن اون تو که من به نظر میشه، البته این باید به فروق اللغات مراجعه بشه، ببینیم نصرت به اعانت چه فرقی داره. اعانت مباشرت در کار و شرکت در کار میخواد، یعنی این آدم که داره کاری میکنه منم با او شریک میشم، او رو اعانت میکنم که کار بهتر به ثمر برسه یا زودتر به نتیجه برسه. این میشه اعانت. چه معین دستیار اون شی، اون شخص می شود، یعنی با هم کمک می کند و کار رو انجام می دهد. اما نصرت احتیاج نداره که من با او مخلوط بشم و کاری که او انجام داده به شرکت انجام بدم، از بیرونم یاریش کنم صرف می کنم، همراهشم بشم صرف می کنم، به این بیان من نصرت رو دارم اهم میگیرم از اعانت. حالا بعد به فروغ اللغات مراجعه بشه، شاید یه فرقهای دیگری گذاشته باشه یا حتی این فرق من رو قبول نکرده باشه، ولی ظاهره این فرقی که من از میکنم زائده، یعنی در افت دیده میشه. فلانی معینه با او یعنی همکاری میکنه، اما نصرت احتیاج به همکاری تنها نداره، با همکاری هم هست، بدون همکاری هم هست. از بیرون فرض کنید سفارش میکنه به این نفر که مثلا این آدم کارش را بیفته، این یه نوع یاری کردنه، ولی اعانت صرف نمیکنه. اعانت اینه که همونطور که اون مشغول این کاره منم مشغول بشم، دوتایی با هم این کارو به ثمر برسونیم، این میشه اعانت. دعاهو لأهل سقور، سقور رو معنا میکنن، بعدم اهل سقور رو. سقور در فارسی مرز معنا میشه، مرز کشوری با کشور دیگر سقر نامده میشه. در عربی بهش گفته میشه سقر، جمع میبندن میگن سقور. سقور یعنی مرزها، مرزهای کشور. اهل سقور مرزداران هستن، یعنی کسانی که در اون مرز سکونت دارن و جلوی هجوم دشمن رو میگیرن. ایشون سقر رو یا مرز رو اینطور معنا میکنه، شکاف هایی که از اون شکاف ها دشمن میتواند وارد شهر شود یا وارد کشور شود. البته در کشور رائج نیست که دیوار دور تا دور بکشن، تا این دیوار شکاف برداره و دشمن بتونه از اون شکاف بیاد. اما در شهر این چنین رایج بوده قدیم که دیوار دور شهر می کشیدن و گاهی یک قسمت از دیوار می ریخت، اون وقت شکافی به وجود می آمد، دشمن می تونست از طریق این شکاف وارد شهر بشه، وقت گروهی اون شکاف رو محافظت می کردن تا مثلا ترمیم بشه، این می شدن مرزداران. یا ممکنه راه نفوذ فقط ریخته شدن دیوار نباشه، بلکه یک قسمت های از دیوار کوتاه‌تر باشه، اونجا رو هم باز میگن محل ورود دشمن، اونم میگن نه. ممکنه سر تا سر دیوار طوری باشه که دشمن بتونه نفوذ کنه، باز سر تا سر دیوار میشه مرد. در این حالت دیگه در کل این سر تا سر شهر در فاصله های مختلف نگهبان میذارن، مثلا مناره میساختن، یا مناره یا یه برج میساختن که نگهبان تو اون برج میشست با فاصله های مختلف، که اون وقت از هر طرف دشمن میخواست بیاد اون نگهبان بهش تیراندازی میکرد، دشمن دیگه نمیتونست بیاد. به این ترتیب اون شهری که دورش دیوار بود از هجوم دشمن محفوظ نیست. بعضی شهرها بودن یا روستاها بودن که دورشون دیوار کشیده نمیشد، اونا به راحتی در اختیار دشمن قرار میگرفتن. گاهی از اوقات هم خود دشمن با منجنیق میامد. منجنیق دستگاهی بود که سنگ پرت میکرد، از دور سنگ پرت میکرد به دیوار، انقدر این سنگ رو پرت کردن سنگ رو تکرار میکرد تا دیوار یواش یواش قسمتش فرو میگرفت. لشکری که از منجنیق استفاده کرده بود میتونست از اون دیوار فروخته وارد شهر بشه، دیگه شهر خیلی قدرت دفاع نداشت، چون لشکری که حمله میکرد غالبا زیادتر از جمعیت شهر بود، شهر زن و بچه درش بود، اونطور که باید بجنگن نمیتونستن بجنگن. نوعا وقتی برج و بارون میریخت دشمن وارد شهر میشد و تصرف میکرد. پس عرض کردیم که این شکاف در دیوار شهر امکانش بود، ولی در دیوار مملکت نبود، چون مملکت دیواری نداشت. ولی در بعضی قسمت‌های کشور که کوهستانی بودن، مسیر عبور و مرور توی همون کوهستان تعبیه شده بود، اونجاها باز محل ورود دشمن می‌شد. قسمت های کوهستانی خب اسب نمیتونست بالا بیاد، اونا رها میشد. قسمت هایی که به صورت راه ساخته شده بود، حالا یا راه هموار بود یا به صورت پله بود، اونجاها رو دشمن می آمد. وقت اونجا هم باید مرزداران جلوی هجوم دشمن رو می جرد. باز اونجا میشه شکاف، شکافی که دشمن میتونه از اون شکاف نفوذ کنه. وقت کسانی که اون شکاف رو محافظت می کردن می شدن مرزداران. وقت امام برای اون مرزداران دعایی خوندن که شده دعاه و لحل سخور. سغور جمع سغر است و هوه مایلی دارد هر، اون قسمتی است که مجاور دارد هر. مثلا پس این مملکت وسط مملکت که مجاور دشمن نیست، اون قسمتی که به کشور دشمن مرتبطه اون میشه سغور، میشه مرز. کشور دشمن هم ایشون دارالحرب پس یاده، چون فرض میکنه که اون دشمن میخواد مثلا حمله کنه و دارالحرب میشه اون کشور، قسمتی از کشور ما که با دارالحرب مجاوره میشه مرز، نه قسمت های وسطی. قسمت های وسطی رو مرز نمیگن، اون قسمتی که مجاوره میگن مرز. هوه مایلی دارالحرب، اونی که نزدیک دارالحربه. دارالحرب حالا نگیم، بگیم منطقه دشمن، منطقه بیگانهی که با ما دشمن به احتمال حملش هست. و موضع المخافه تفسیر میکنه، دوباره سقر رو تفسیر میکنه، موضع مخافت هست. اونجاییست که میترسیم که از اونجا دشمن نفوذ کنه. من فروج البلدان، شکاف شهرها، شکاف دیواره های شهر. البته بعضی جاها دیواره های طبیعی داره که شهرهایی که دیواره های طبیعی داره نفوذ دشمن درش شاید ممکن نباشه. در قدیم دو تا شهر بود که نفوذ درش ممکن نبود، یکی شهر بابل بود که دیوارهای خیلی بلندی داشت، دیوارهای سنگی داشت، با هیچی هم نمیشد از این بردش که نمیشد درش نفوذ. یکی هم شهر سارد بود، ترکیه امروزی، یعنی کشور ترکیه. این کوههای ارمنستان چنان این رو محاصره کرده بود که کسی نمیتونه وارد بشه، ولی نقل میشه که کوروش وارد اردو شد. در باب توجه کرد که رود فرات از زیر رد میشه، از زیر دیوار رد میشه، رودم طوریست که نمیشه رد، گفت مسیر رود عوض کنه. مسیر رود عوض یعنی یه جای دیگه کندن، رود رو منحرف کردن که اون جای دیگه، این زمین خوش شد، از زیر دیوار رفت، از زیر دیوار رفت بابل دیگه. در ساردم به یه صورت گرفت که من الان یادم نیست به چه صورت بود، ولی اسکندر وقتی آمد ساردو بگیره، خود پادشاه سارد به ایران خیانت کرد، سارد تحمیل تر میده، اون اسکندر نمیشونست بگیر. کوروش یادم میشه تو بگیر. وقیل الموضع الذی یخاف منه هجوم العدو، موضعی که از اونجا ترسیده میشه عدو هجوم کند، ولو شکافی هم نباشد، ولو یلی دارد حرب نباشه، هر جا که بدونیم دشمن از اینجا میتونه. دو موضع طبیعی دیگه هم وجود داشت که یکی مال یونان بود، یکی مال ایران. موضع طبیعی حالتی داشت که شناخته نمی شد، یعنی راه مشخص نبود. این موضع طبیعی یونان رو خطایاش را وقتی میخواد وارد یونان بشه پیدا نکرد. یکی از یونانیان فریب داد، راه بهش یاد داد، رفت پیش. یه موضع دیگه بود تو کوهچیلویه و بابی رحمدی که الان هست که به شیراز مرتبط میشد، اون رو اسکندر پیدا نکرد. یکی از ایرانی ها رو پیدا کرد، بهش گفت میده و نشون بده، نشون نده. بالاخره میدونست که منحصراً بعد از این ایرانی استفاده کنه، راهی دیگه نداره. با تطمیع و تهدید و امثال داره که بالاخره راه یاد کنه، راه یاد کنه و از اونجا وارد شیراز شد. که اینا محلیست که یخاف و منها هجوم العدو، با اون که وسط کشوره، با اون که با شرط خیلی فاصله داره، اون خیلی با شیراز فاصله داره. اون قسمتی که اسکندر میخواست وارد بشه خیلی با شیراز فاصله داره، اما به محضی که دیگه وارد اونجا شد دیگه بقیه دشت بود، تا شیراز میتونست بره، یه چیزی جلوگیرش نبود و همینطور هم اتفاق افتاده. از اون قسمت که گذشت دیگه هجوم شروع شد. پس یه جایی هست که سر مرز نیست، شکاف نیست، ولی یخاف من هجوم العدو، اونم میشه مرز. وقیل الموز الذی یخاف من هجوم العدو. تا اینجا مرز تبیین شد. اما اهل مرز کیه؟ اهل سغور کیه؟ و المراد به اهلها یعنی اهل سغور مسلمونی هستن که ملازم حفظ اون سغورن، اونه که اونجا نشستن و نمیذارن افراد وارد بشن. البته حتما مراد از مرزداران، مرزدارانی که خیانت نکنه، نه مرزدارانی مثل مرزداران انطاکیه که خیانت کردن و راه صلیبی ها رو به کشور اسلامی باز کردن. اولین شهری که از صلیبی ها شش از خود انطاکیه بود. اونها بیشتر به سراغ انطاکیه میخواستن بیان، چون کشیش های سابق چیزهایی را در انطاکیه دفن کرده بودن و گفته بودن اگر وارد انطاکیه شدید ابشروا بالنصر، یعنی دیگه بشارت بدید که پیروز خواهد. و اینا تمام فشارشون بود که تو انطاکیه باید بشن. انطاکیه که از شهرش یعنی تا ترکیه، اسمش انطاکیه دیگه نبود. اینا میخواستن وارد اونجا بشن و محاصره کرده بودن و به هیچ نحو نمیتونستن وارد بشن. مرزداران یعنی اونایی که رو دیوار بودن، نگهبان بودن، اونا خیانت، یکیشون خیانت کرد. یکیشون خیانت کرد و اجازه داد که در باز بشه و دشمن یعنی صلیبی ها وارد بشه. بعد حاکم فرار کرد، حاکم انطاکیه فرار کرد، زن بچه رو گذاشت و فرار کرد، ولی بعد پشیمون شد. قصه برش هجوم آورد، راه برگشتن نداشت، روی اسب جان داد یعنی مرد از شدت قصه. و دیگه بعد شهر دست صلیبی ها افتاد و بعدم که آمدن پیش رفتن تا رسیدن به کشورهای خاورمیانه که در اونجا دیگه صلاح الدین ایوبی بلند شد درش میکرد، ناقص هم جلشون دید، چون اینا رو برد همه تو شهر سور بید. تو شهر سور هم مشکلی که مشکلی به وجود نیمد، یعنی اینا رو از هم جدا نکرد، همه رو یه جا قرار داد. بعد از انگلیس یک شخصی آمد که سوار کشتی بود، کشتیش رو باد نیامد، این نتونست بیاد خودش رو به سور برسونه. بعد با مسلمی شروع که حرف زدن به عنوانی که سر مسلمی رو مشغول کنه تا باد بیاد کشتیش بره. مسلمی ها متوجه نشدن که این داره فریبشون میده. بعد که باد آمد رفت و وارد سور شد و حکومت سور رو به عهده گرفت، درد سری برای صلاح الدین درست کرد تا آخر عمر صلاح الدین نتونست از اینجا خلاص بشه. بعدها کسی رو فرستادن مخفیانه با پول زیاد که داره اینا رو ترور کنه، اونم اینو ترور نکرد، دو تی کشیشی دیگر ترور کردن برگشتن که برخره کار به نتیجه نرسید، قضیه صلیبی ها به طور کامل تموم نشد و این اشتباه صلاح الدین بود. منظور مرز بود که مرزها باید ملاحظه بشه و مسلمینی که اهل سغورن خیانت نکنن و الا مشمول این دعا نمیشه. این دعا مال اهل سغوری که خیانت نکنن. دعاهو فی تفضع، تفضع یعنی پناه بردن، منظور پناه بردن به خداست، لذا الالله و شاره پشترش در میاره، دعاهو فی تفضع الالله. تفضع به زاء مجمع یعنی با نقطه بخون، این محمله یعنی این بی نقطه بخون، محمله رو اشتباه نمیشتی، لامومیش اجابه جاست. به معنای لجع و استقاسه یعنی پناه بردن. دعاهو ازا قطر علیه رزق، قطر به بنای للمفعول یعنی مجهول بخون، به معنی زویق است، وقتی که رزق بر او تنگ گرفته می شد این دعا رو بخون. دعاهو فی المعونت علی قضاء الدین، کمک می خواست بر این که دین رو ادا کنه، معونت رو معنا می کنن، ای فی طلب المعونه، مضافی رو در تقدیر می گیرن، فی طلب المعونه می فرماد معونه اسم است که از ماده استعانه گرفته می شود، مصدر نیست، اسم استعانت مصدر. دعاهو به توبه، توبه رو معنا می کنن، ای رجوع من از ذنوب الله تعالی، اینا احتیاج به توضیح نداره. دعاهو فی صلات الله یعنی بعد صلات الله. دعاهو فی الاستخاره، استخاره رو معنا می کنن، یعنی طلب خیر کردن، و هی سؤال الخیره فی الامور المردده، یعنی در اموری چه مورد تردید شخص قرار گرفتن. مردده به صیغه مفعول میخونیم، ولی نه فی رو به معنی بعد معنا نکرده، بعد رو تقدیر گرفته، از صلاتو فی ادعاهو فی صلات اللیل یعنی دعاهو فی بعد صلات اللیل، بعد رو تقدیر گرفته، نه فی رو به معنی بعد گرفته، فی معنی بعد نمیاد. چون حتما از جای دیگه فهمیده که این دعا بعد از نماز خونده می شده، و الا منافاتی نداره که آدم در صلات لیل دعایی رو بخونه، به خصوص در قنوتش مثلا. اما چون می دونسته که این دعا مال بعد از نماز شبه، تفصیل کرده به ای بعدها. دعاهو فر استخاره، استخاره از باب استفعال به معنی طلب، طلب هم در اینجا همین سوال، و یه سوال الخیره فی الامور المردده، از خدا درخواست خیر میکنه در اموری که مورد تردیدن، در امور مورد تردید یکی رو میخواد انتخاب کنه، نمیدونه خیرش در انتخاب اون یکیست یا نه، لذا طلب خیر میکنه، بعد که طلب خیر کرد وارد میشه. این معنای لغوی استخاره است، اما اصطلاحا استخاره به اون قرعه میگن، حالا قرعه های خاص، یه نوع قرعه های خاص که اونم طلب خیر میکنه که خدا یه من مرددن خیرم در کدوم یکی از این اموریست که من درش مرددم. یعنی منظورم اینه که این دعایی که میخونیم حتما لازم نیست بعدا تسبیح به دست بگیریم قرعه بزنیم، لازم نیست قرآن رو باز کنیم، خود همین دعا رو میخونیم و وارد یکی از این کارها میشیم، این یک کار رو انتخاب میکنیم. البته بعض یا برای احتیاط بیشتر این استخاره رو میکنند، الان خصوص استخاره هایی که در شریعت رسیده باشه، مثل استخاره ذات بقا، اون دیگه به طور خصوصی در روایات آمده. دعا اوهو از ابتولیه او رعا مبتلا به زنده، ابتلی به معنای للمفعول مجهول بخون، کتاب ما ابتلا نوشته، خود ایشون میگه مجهول بخون، ابتلیه بخون، ای امتحانه، وقتی امام امتحان میشدند یا کسی رو که به وسیله گناه در امتحان میشده میدیدند این دعا رو میخوندن. این به زنده حتما متعلق به مبتلاست، متعلق به ابتلیه نیست، چون امام مبتلا به گناه نمی شدن، ممتحن به گناه نبودن، به چیزای دیگه ممتحن می شدن، مگر بگیم ممتحن می شدن به گناه دیگران، اون ابی نداره، یعنی کسی با ایشون بدرفتاری می شد و این امتحان الهی بود برای ایشون، اون نمی شد، ولی خودشون گناه بکنن امتحان بشه و به وسیله گناه کردن، این شدنی نیست. دعاهو فر رضا بر قضا، رضا رو معنا میکنن، قضا رو معنا میکنن. رضا رو دو معنا میکنن، یک بله یه معنی لغوی میکنن، یه معنی اصطلاحی. اون وقت برای معنی اصطلاحی هم دو معنا میارن. رضا لغتاً خلاف سخط است. سخط یعنی ناخوشنودی، رضا یعنی خوشنودی. و عرفاً یعنی در عرف خاص، نه عرف عام که همین معنی لغوی رو استعمال میکنن، بلکه عرف خاص. حالا عرف فلاسفه، عرفا، هر چی، بالاخره اینا که دانشمندن. عرفاً رضا رفع اختیاره. رفع اختیار یعنی چی؟ یعنی رفع اختیار عبد در مقابل خواست خدا هست. دفع اختیار نه، ما اختیار داریم، نمیشه دفعش کنیم، رفعش میکنیم، یعنی به کارش نمیدیم. در اون جایی که خداوند چیزی رو میخواد، ما خودمون رو مختار نشون نمیدیم، ما خودمون رو در اختیار خداوند قرار میدیم، رفع میکنیم اختیار خودمون، یعنی تسلیم. رفع اختیار حالا یه جوری با تسلیم کنار میاد، یعنی نزدیک میاد، فرق میکنه، ولی اینجا تقریبا نزدیک تسلیم میشه. رفع اختیار یعنی اختیار عبد، نه رفع اختیار این ایجاب، یعنی ایجاب نیست. و الا باید گفت همه موجوداتی که فاقد اختیارن راضی هست، این منظور نیست. منظور اینه که اختیار خودت را رفع کن، راضی به قضا الهی باش، یعنی هر چی خدا در موردت اراده کرده همون رو قبول کن، از اختیار خودت و تأثیر خودت حرفی نزن. وقیل بعضی ها گفتن معنای عرفی رضا سکون و نفسه تحت مجار قدر. این یه خورده اضافه بر اون قبلی داره. قبلی میگه دست از اختیارات بکش ولو دلت آروم نیست. گاهی ممکنه آدم بگه اختیار هرچی خدا میگه، ولی تو دلش هنوز یه استرابی، یه خلجان، یه چیزی هست. اما دومی میگه نه، سکون و نفس، دل آرام باشد، نفس آرام باشه، تحت مجار القدر، یعنی اون قدری که میخواد اجرا بشه مجاری اون قدر رو من بپذیرم و نفسم در اون مجاری قدر، در زیر اون مجاری قدر آرام باشه. یعنی اگر قدر از بالا بر من اجرا شد، نفس من اضطراب نشون نده، که این همون رفع الاختیار من تا با یه چیزی اضافه. این معنای رضا بود. اما با قضا لغتا حکم است و عرفاً حکم الهی است، حکم غیر قابل تغییر است، البته به لسان فلسفی. این که عرض کردم به لسان فلسفی، چون در بعض روایات ملاحظه کنید میبینید قدر رو به جای قضای فلسفی به کار برده و قضا رو به جای قدر فلسفی. یعنی در فلسفه گفته میشه قضا حتما تغییر نمی کند، قدر قابل تغییر است. در بعضی روایات میگه قدر قابل تغییر نیست و قضا قابل تغییر است. حالا ما در این قضایی که ایشون اینجا معنا کرده با قضای فلسفی معنا میکنه. میفرماد که خداوند درباره موجودات حکم کرده که این موجودات احوالی داشته باشن به مقتضای ذاتشون، که این احوال من الازل الى الابد بر این اشیا جاری است، یعنی تغییر نمی کنه. رضای به قضا یعنی رضای به اون چه که خداوند، احوالی که خداوند برای موجودات قرار داده، که این احوال قابل تغییر نیستن. احوالی که تغییر نمی کنه حتی باید وجود عقلی داشته باشن که تغییر نمی کنه. از قضا عالمیست عقلی که تنزلاتش در خارج است، و چون اون قضا این تنزلات رو اداره می کند، اگر اونجا چیزی حتم باشد اینجا هم تغییر نمی کند. عالم قضا عالم تغییر نیست. به خاطر اینکه عالم عقل و عالم عقل تغییر برداری. خواجه قضا رو اینطور تفسیر میکنه در نمط حرف اشارات، میگه قضا عبارت است از موجودات عقلیه، موجودات عقلیه که به وجود واحد جمعی دفعی موجود است. به وجود واحد جمعی دفعی، یعنی تکثر اونجا نیست، تدریج اونجا نیست، بلکه همه به وجود واحد، به وجود واحد جمعی که همه جمع در یک موکن، مثل این که مثلا همه مسائل هزارگانه که تو رسائل نوشته شده در اون ملکه اجتهاد جمع، به وجود واحد جمعی دفعی نه تدریج. اینم همینه، همین تفسیر ایشونه. و عرفاً الحکم الالهی فی اعیان الموجودات، این موجودات خارجی، الا ماهی علیه من الاحوال، حکم میکند در موجودات به همون نحوی که این موجودات یا به همون احوالی که این موجودات دارن. یعنی موجودات اگه بخوان این موجودات باشن همینن که هستن و احوالشون همین است که هست. این احوال جاریه من الازل الى الابد بر این موجودات داره جاری میشه، تغییرم نمی کنه. قضا یعنی این، یعنی حکم الهی بر موجودات به این که باید به این صورت باشن. اون حکم خداوندم حکم عادلانه است، حکم ظالمانه نیست. حکم کرده که همه موجودات باید این چنین باشن. خب این حکم میشه قضا. ما باید راضی به این قضا باشیم، نه راضی به این حکم باشیم. هر حکمی، هر حالی که برای ما خدا قبول کرد ما باید قبول کنیم و راضی باشیم. دعاهو ازا نظر الى السحاب، دعاهو فی شکر، دعاهو فی الاعتذار، عذرخواهی از گناهان، دعاهو فی طلب العفو و رحمه. ممکنه عفو و رحمت رو یکی بگیرید که عفو عفو تفصیلی باشه، ممکنه بس بین ما فرق بذارید، که البته اینجا هم عرض میکنم فرق باید در فروق اللغات دیده بشه یا الفروق اللغویه. دو تا کتاب معروف دارید، یکی فروق اللغات ظاهرا مال جزائریه، الفروق اللغویه مال ابی هلال عسکریه، یا برعکس گفتم، ولی شاید درست گفتم. اما اینجا من حالا یه مطلبی رو عرض میکنم. عف یعنی برداشتن گناه، رحمت عام است، هم برداشتن گناه است هم بعد از گناه تفضلات دیگر است، تفضلاتی که نمیخواد گناه رو برداشت بلکه میخواد یه خیری به شخص برسونه، اینا مصداق رحمته. ولی اونی که میخواد گناه رو برده این که مستاق عرف، هر دو رحمت هم، افتان رحمت هم، اونطور عفو رحمت خاصه، رحمتیست که بردارنده گناهه. ولی رحمت هم میتواند بردارنده گناه باشه، هم میتواند جلب کننده خیر باشه. دعاهو اند ذکر الموت، دعاهو فی طلب ستر و الوقایه، ستر یعنی پوشش، وقایه یعنی حفظ. ولی مرحوم اشاره هر دو یکی گرفته، از تفسیر گرفته لذا یه تفسیر کرده، تفسیر نکرده، متعلق رو کرده. ستر و وقایه از چی؟ از چیزی که این شخص دعا کننده دوست ندارد کشفش را و نشرش را. الان احساس خطر کرده، این کسی یه چیزی که این تا حالا مخفی میکرده منتشر بشه و مکشوف بشه پیش مردم، این دعا رو میخونه، از خدا میخواد که خداوند ستر کند اون چرا که این دایی دوست دارد ستر شد، حفظ کند اون چرا که این دایی دوست دارد حفظ شد. دعاه و این ده ختم القرآن یعنی ازا تمهو، ختم داره معنا میکنه. وقتی قرآن رو تمام میکرد این دعا رو میکنه، دعا گوی زن نظر الهلال. هلال چیه؟ هلال صرف میکنه و شب اول یا شب اول و دوم یا شب اول و دوم و سوم. خب قره القمر، قره یعنی ابتدا. او الى لیلتین او الى ثلاث، حالا قره قمر در شب اول یا تا دو شب یا تا سه شب، اینو میگن هلال. شب اول رو نوعاً هلال میگیم، شب دو و سه هم گاهی ممکنه بگیم هلال. خب اگه اینطور باشه دعاهایی که ایشون در شب اول ماه رمضان میخونده، شب رؤیت هلال، وقتی رؤیت هلال، غالبا شب اول ماه رمضان برام روشن نمیشه، این دعا رو چطوری بخونم؟ خب بنابراین تفسیر میشه تا سه شب خونم. بالاخره شب اول ماهو نمیدیم، دوم سوم که میتونیم بگیم، میتونیم اون دعا رو بخونم. دعا حول دخول شهر رمضان، لام لدخول یا برای تعلیل، یعنی چون داخل شد شهر رمضان این دعا رو خون، یا به معنی این دست دعاهو این در دخول شهر رمضان، دعاهو لوداع شهر رمضان، اینم لامش همونه اما ودا رو معنا میکنه. ودا از تودی گرفته میشه، مثل سلام که از تسلیم گرفته میشه، ودا هم معنی شوشن دیگه معنی میکنه، اینو خداحافظ. بله مفاد تعلیل با مفاد این در شاید به یه جا برگرده، ولی ظاهرشون فرق میکنه. دعاش به خاطر داخل شدن شهر رمضان یا و در وقت داخل شدن شهر رمضان، مفاد هر دو مرجع مفاد به یه چیزه، این آخرسر معنا روشنه اما به ظاهر فرق میکنه. یکی تعبیره چون شهر رمضان داخل شد، یعنی اون شهر رمضان در من تأثیر گذاشت که این دعا رو خوندم، یا این در دخول شهر رمضان تأثیر شهر رمضان رو نمیگه، میگه وقتی شهر رمضان وارد شد این دعا خونده شد، ولی شهر رمضان تأثیری نداشت. لام رو اگه لام تعدیل بگیرید دخول شهر رمضان تأثیر داره، اگر نه تأثیر نداره. دعاهو للعیدین والجمعه، یعنی لسلات العیدین والجمعه، اون هم یعنی بعد الانصراف من از صلات، بعد از اینکه از صلات فارغ می شد این دعای 46 رو می خوند یا 48 رو. 46 مال جمعه است، 46 و 48 مال عید فطر، و بعد الانصراف من السلام. دعاهو فی یوم عرفه، یوم عرفه نهم ذی‌الحجه است. دعاهو فی یوم الاضحى و جمعه، عید قربان و جمعه. دعاهو فی دفع کید الاعدا، روشنه. دعاهو فی الرهبه، یعنی خوف. خوف از کی؟ خوف من حضرت الاعدا. دعاهو فی التضرع و الاستکانه، استکانه رو معنا میکنه، یعنی خضوع و خشوع لله تعالی، استکانه رو معنی خشوع. دعاهو فی الالهاه، الهاه یعنی اصرار کردن، یعنی مبالغه کردن، ای المبالغه فی الدعا و الرغبه الیه، مبالغه در دعا، مبالغه کردن در دعا یعنی اصرار کردن و رغبت به خدا پیدا کردن. دعاهو فی التذلل، تذلل این فروتنی نمودن، خود را خار داشتن اما لله عز و جل، نسبت به خدا تذلل داشته باشه. و هو من الذل، این تذلل از ذل گرفته میشه به ذم ذال، که خلاف عز است. عز یعنی سربلندی، عزومندی، و ذلت یعنی سرفکندگی و خاری. دعاهو فی استکشاف الهموم، استکشاف یعنی برطرف کردن، استکشاف یعنی پرده رو کنار زدن، و چون از باب استفاله به معنی طلب میاد، لذا تفسیرش میکنه ای طلب و ازالت ها. دعاست برای این که در این دعا امام درخواست ازاله هم میکنه، هم یعنی غم. خب دعای بعدی، دعاهو لضروره، ضرورت اینجا معنی اضطراره، اضطرار هم معنی احتیاجه، یعنی وقتی احتیاج هجوم میابرد امام این دعا رو میخونده. مرحوم شارعی فرماید حاضر دعا، یعنی این دعایی که گفتیم لضروره هست، و لذی بعدهو یعنی دعاهو این دل یقظه که بعدا میاد، این دوتا لم یوجد فی النسخ، فی النسخ التی رأیناها فهما من جملت ما سقط عن الراوی، اینم از جمله اون دعاهایی از راوی افتاده. پس تعالی معلوم که سه تا دسته روایات، سه تا دسته دعا از راوی افتاده، یکی ده یازده تا یه جا بود، ده تا یه جا بود، الانم دو تا یه جا. دعاهو این دل یغزه، یغزه به فتحتین بخون، هم یا رو فتح بده هم قاف رو، یا هم قاف رو فتح بده هم زال زین رو، به فتحتین بخون، یغزه یعنی بیداری خلاف نام. بخونیم بعدشو باقل ابواب به لفظ عمل حسن، یا بزنیم بعد بعد حالی یه ذرشو بخونیم. و باقی الابواب به لفظ ابی عبدالله الحسنی، این باقی الابواب یعنی چی؟ این چه رو گفتیم؟ مرحوم صدو سلسل سند رو با سندی که مربوطه به ابی عبدالله الحسنی شروع میکنه، بعد به آخر سند که میرسه چون میبینه این سند فهرست رو نداره، میره سراغ سندی که مطهری آورده، قسمت فهرست رو از اون سند میکنه، میره تو سند حسنی قرار میده. بعد که فهرست تموم میشه، خب فهرست به لفظ متحری بوده، میگه باقی الابواب به لفظ حسنی، این فهرست به لفظ متحری، بقیه به لفظ حسنی، یعنی بقیه رو به لفظ حسنی من نقل میکنم، نه متحری نداشته، متحری این دعاها رو داشته، ولی ایشون میگه من با نسخه که نسخه حسنی بوده این باقی الابواب رو نقل میکنم، به نسخه متحری کار ندارم. حالا مراد بحث اینه که مراد از فوق الابواب چیه؟ این که 56 تا باب رو ذکر کرد که گفتیم دو تاش در اختیار نیست، ولی 54 تا مگه باقی مونده که میگه فوق الابواب به لفظ حسنیه؟ ابواب دیگه باقی نمونده، این 50 به جای 54 تا که واقعا ما در اختیار داریم 56 تا ذکر کرد، دیگه چیزی باقی نذاشت، پس فوق الابواب یعنی. در این باقی الابواب اختلاف، گروهی گفتن منظورش اصل صحیف است، یعنی فهرست رو ما از متحری گرفتیم، باقی الابواب یعنی بقیه رو که فهرست حساب نمیشه خود صحیف است از حسن گرفت، مراد از باقی الابواب کل صحیف است به استثنای فهرست، فهرستش از متحری گرفتیم، باقی الابواب یعنی بقیه صحیفه رو که همون اصل صحیف است از حسن گرفت. قال الفاضل الجزائری باقی الابواب اصل صحیح است بدون فهرست، یعنی با استثنای فهرست، تمام صحیفه به استثنای فهرست میشه باقی الابواب. این به لفظ حسنی است نمتحن، در نسخه داریم ای اصل و صریفه به لفظ لفظ، کلمه ای بهتر اصلی هست، راحت تر برای تو معلوم میکنیم. قال الجزائی باقی الابواب یعنی اصل صریفه دون الفرست به لفظ حسن نیست. اگر هیه رو ای معنی کنید خیلی راحته، باقی الابواب میشه مبتدا، به لفظ الحسنی میشه خبرش، این ای اصل و صحیفه دون الفرست میشه تفسیر باقی الابواب. باقی الابواب اما اگه هیه معنی کردید اونم معنی کردید دیگه، باقی الابواب این باقی الابواب اصل صحیفه است نه فرست، چه به لفظ حسنی است نه متحری. و این کانا سوا انفل معنا ولو نسخه و عبارات حسنی با نسخه و عباراتی که در نقل متحری آمدند مساویان در معنا، لفظشون متفاوته ولی معناشون واحده، ولو این که این دوتا عبارت یکی عبارات حسنی یکی عبارات متحری در معنا مساویان، ولی با وجود این ما عبارات حسنی بینیم. این یه معنا که باقی الابواب یعنی بقیه صحیفه. وقیل المراد به باقی الابواب باقی ترجمت کل باب. دقت کنید الان همین صفحه 147 رو بیارید که شرح اولین دعا شروع میشه، صفحه 147، صفحه 134 هم بیارید که اول فهرست اولین دعا رو ببینید چی نوشته. اد تحمید لله عز و جل، همین. اون وقت صفحه 147 رو بخونید، اون قسمتی که درش نوشته کان من دعاهی علیه السلام اذا ابتدع بالدعا بدع، تا اینجا تو فهرست نیومده، به تحمید لله عز و جل این تو فهرست آمده، بعد داره وثنا علیه این هم تو فهرست نیومده. این قسمت هایی که در اول هر دعایی میاد یه بخشش تو فهرست آمده، همش تو فهرست نیومده. الان شما نیا کنید این بخشی که اول دعای اول آمده خوندیم دیگه، کان من دعای علیه السلام اذا ابتدع بالدعا بده، این قسمتی صد فرس نیمده بود و سنا علیهش هم در فرس نیمده بود، فقط اون تحمید لله عز و جل در فرس آمده بود. این کان من دعای علیه السلام ترجمه دعاست، ترجمه یعنی عنوان، و هر بابی یعنی هر دعایی ترجمه اولش هست، یه عنوانی اولش هست. فهرست بخشی از اون ترجمه به بخشی از اون عنوان را برده، باقی این ترجمه یعنی باقی الابواب. باقی الابواب به معنی دعا نیست، به معنای همین سرآغاز دعاست. سرآغاز دعای کان من دعایی کجا داره؟ قسمتیش که در فهرست آمده آمده باقی ترجمه، باقی عنوان ازش تبیه شده به باقی الابواب. پس باقی الابواب یعنی اضافات ترجمه و عناوین که در فهرست نیمدن، این به لفظ عبی عبدالله حسن. وقیل المراد به باقی الابواب باقی ترجمه هر باب است. ترجمه یعنی همون عنوان، باب یعنی دعا، همون عنوان اولی که برای دعا میاد که ترجمه میکنه دعا رو، یعنی یه جوری معرفی میکنه کل دعا رو، در همین یه جمله تفهیم میکنه که این دعا مربوط به چیه. تو این ترجمه قسمتیش رو میبینیم که در فهرست آمده، باقی قسمتاش در لفظ عبدالله حسنی آمده، ابو عبدالله حسنی. وقیل مراد به باقی الابواب، هنوز فاضل جزایی داره حرف میزنه، این کلمه شارح این کتاب نیست، کلمه فاضل جزایی، بعدا آخر سر میگه انتهای کلمه. وقیل المراد به باقی الابواب باقی ترجمه هر بابیست، که اون باقی ترجمه چیست؟ عبارت هست از قول راوی که میگوید کان من دعای علیه السلام، این به لفظ عبی عبدالله حسنی است، کان من دعای علیه السلام من ما لجسه فی متقدم، یعنی از عباراتی که در متقدم، متقدم یعنی فهرست، در فهرست نبود، اونایی که تو فهرست نبود، اضافاتی که توی این ترجمه هست و تو فهرست نیست، اینو میگیم باقی الابواب. این باقی الابواب عبارت امام نیست بلکه عبارت ابو عبدالله حسنی است. باقی الابواب یعنی این ترجمه ها عبارت عبدالله حسنی است، اون قسمت هم که تو فهرست آمده بود عبارت متحریف. والمعنى انه سمع، والمعنى یعنی معنای این جمله باقل عباب به لفظ عبی عبدالله حسنی است، و معنای این است که انه سمع هذه العبارات من لفظه. انه چیه؟ انه هارونه یا متوکله. آخرین راوی چی بود؟ آخرین راوی متوکل ابن هارون که بعدن توی همین صفحه 139 آخر خط میاد، یک نمونده به آخر، ان ابیه متوکل ابن هارون. این متوکل ابن هارون داره میگه یا صدوق داره. و بهتر این که بگیم صدوق، چون متوکل ابن هارون قبل از حسنی بوده. معنا نه هر چه بگه به لفظ ابو عبدالله حسنی من مفهوم کنم، اون که لفظ ابو عبدالله حسنی نخیده، متوکل قبل از اینا بوده، پس مراد صدوقه. در معنا انهو یعنی صدوق که داره روایت میکنه، سمع هذه العبارات رو من لفظ ابو عبدالله حسنی. زمین انهو رو حتما به صدوق برگردونم، من برگردونم به متوکل افتراح کرد. صدوق شنیده این عبارات رو از لفظ ابو عبدالله حسنی، حال روایت صحیحه، در حالی که اون ابو عبدالله حسنی داشته روایت صحیحه میکرده، این الفاظ رو خودش داشته اضافه میکرده، نه امام گفته باشه، امام فقط دعا رو گفتن. این الفاظی که صدر هر دعا آمده ابو عبدالله حسنی اضافه کرده، به صدوق گفته. صدوق از همین ابو عبدالله در وقت روایت صحیحه این کلمات و این عبارات رو شنیده. معل عدیت المذکوره، به زمینه عدیه که ذکر شده که دیگه لفظ ابی عبدالله حسنی نبوده، لفظ خود امام بوده، اینا رو همه رو از ابی عبدالله حسنی شنیده، همه رو شنیده، هم دعا رو، همون عناوین ابتدایی دعا رو. منتها دعا به لفظ ابی عبدالله حسنی نیست، اون ترجمه ها و عناوین به لفظ ابی عبدالله حسنی. پس باقل ابواب خود دعا نیست، باقل ابواب اون عناوینه، ولی صدوق هم عناوین رو که باقی الابواب شنیده، هم معل عدیت المذکور، عدیه مذکوره رو از ابو عبدالله حسنی شنید. حالا در اینجا صدوق میگه باقی الابواب به لفظ ابو عبدالله حسنی، یعنی دعاها رو من شنیدم، ترجمه رو شنیدم، دعا که به لفظ اون نیست، ولی باقی الابواب که همون ترجمه هاست به لفظ ابو عبدالله حسنی. پس توجه کنید اینجا سمع، صدوق سمع این عبارات رو از لفظ ابی عبدالله کی شنید؟ در وقتی که داشت روایت میکرد صحیفه رو. چی روایت میکرد؟ ابی عبدالله حسنی. در وقتی ابی عبدالله حسنی داشت روایت میکرد صحیفه رو، شنید صدوق باقل ابواب رو معل عدیت المذکوره، یعنی هم باقل ابواب رو از حسنی شنید، هم عدیه مذکوره رو از حسنی شنید. باقل ابواب به لفظ ابی عبدالله حسنی بود، عدیه نه، عدیه به لفظ ابی عبدالله حسنی نه، به لفظ خود امام. بعد جزائری داوری میکنه این کلام کلام قیل بود. جزائری میگه به هوا بعیده، این حرف بعیده. و ابعد من هما قیل، یک قول سوم من در اینجا گفته شده. قول اول این بود که مراد از باقی الابواب دعاست، کل دعاست، اصل صحیفه. این به لفظ ابی عبدالله میگیم، نه یعنی ابی عبدالله انشاء کرده این دعا رو، بلکه به نسخه او من دارم نقل میکنم. معنای دوم این بود که مراد ترجمه هاییست که ابی عبدالله حسنی در صدر دعاها آورده. معنای سوم جمع کرده بین هر دو، گفته مراد از باقی الابواب هم ترجمه هاست هم دعا. ما قبلا گفتیم سمع صدوق هم ترجمه ها رو هم دعا رو، سمع رو نسبت دادیم به هر دو، گفتیم صدوق هم ترجمه ها رو شنیده هم دعا رو شنیده، ولی نگفتیم دعا به لفظ ابی عبدالله. قول قبلی گفت ترجمه ها به لفظ ابی عبدالله هستن، و وقتی میخواست بگه شنید گفت ترجمه ها و دعاها رو شنید. شنیدن تعلق گرفت هم به ترجمه ها هم به دعاها، ولی تفسیر باقی الابواب که میخواست بکنه قبر قبلی وقتی میخواست تفسیر باقی الابواب بکنه گفت ترجمه ها، نگفت ترجمه ها و دعا. اما این قول سوم میگه باقی الابواب یعنی ترجمه ها و دعا. اون قبلی میگفت جمع تعلق گرفته به ترجمه ها و دعا، ولی باقی الابواب فقط ترجمه هاست. این میگه باقی الابواب هم ترجمه ها هم دعا. و هو بعید و ابعد منه ماقیل، قول سومه که گفته معناه یعنی معنای باقی الابواب هاذ المذکور است، یعنی همونی که در قول دوم ذکر شد که مراد عناوین مع باقی الابواب، یعنی مع ادیب با تمام ادیب. این اشتباه معنا کرده، بهتره که اینطور معنا کنه این قول سوم رو. حرفایی که زدم درست بودم، فقط به اینجا که رسیدم اشتباه شد. حالا شما معنی دوم متوجه کنید. هاذ المذکور یعنی اون فهرستی که در کلام مطهری ذکر شده و باقی الابواب به لفظ ابی عبدالله ندنی. توجه کن چی شد؟ نمیخواد این قیل سوم باقی الابواب رو ترجمه کنه، نمیخواد مراد از باقی الابواب رو بگه. باقی الابواب هم وعدیه است که خود فاضل جزائری گفت، میخواد بگه که چه چیزی به لفظ ابی عبدالله الحسنی. فقط باقی الابواب، فقط باقی الابواب به لفظ ابی عبدالله الحسنی، یا هاذ المذکور مع باقی الابواب. هاذ المذکور این فرسی گفتیم، آخه قبل از کلام جمله باقی الابواب چی رو ذکر کرد؟ دو سه صفحه داشت فعلت رو ذکر کرد. حالا اینطور بگیم هاذ المذکور و باقی الابواب به لفظ ابی عبدالله الحسنی، که این به لفظ ابی عبدالله الحسنی رو به باقی الابواب تنها مربوط نکنیم، به قبل از باب الابواب و خود باب الابواب مربوط کنیم. وقت به جایی که شروع کنیم به شمردن تحمید و صلات و کذا یکی یکی 56 تا باب رو بشمریم، بگیم المذکور و باقی الابواب، مذکور و باقی الابواب به لفظ ابی عبدالله الحسنی. این قول سوم اینطوری میگه که اون قبلی هم که نسخه مطهری بوده داریم یه توی نسخه حسنی. و ابعد منه بعیدتر از این حرفی که این شخص دوم زده بود، این قول سومه که گفته معناه و یعنی معنای این عبارت صدوق که گفته و باقی الابواب با واو آورده، معناش اینه که اهاذ المذکور یعنی این فهرستی که ذکر شد مع باقی الابواب، که واو معنی مع باشه، واو عاطفه برای مطلق الجمع دیگه معنی مع است. اون مذکور یعنی فهرست قبلی، مع باقی الابواب به لفظ ابی عبدالله الحسنی. اون وقت به لفظ ابی عبدالله الحسنی در این صورت میشه جمله مستنفه، جمله مستنفه میشه وابسته میشه به این دو قسم. البته طوری که من معنی کردم خبر گرفتن هاذ المذکور و باقی الابواب، این میشه مبتدا، به لفظ ابی عبدالله الحسنی میشه خبر. اما ایشون میگه جمله مستنف هست، یعنی هاذ المذکور و باقی الابواب. بعد به همین مذکور و باقی الابواب صفت میده، میگه به لفظ ابی عبدالله الحسنی. و قوله به لفظ ابی عبدالله کلام مستأنف، این البته احتمال داره همینطور که الان من معنا کردم دنباله حرف قیل باشه، یعنی معنای جمله این است که این مذکور با باقی الابواب هست، اون وقت بعد بگیم به لفظ ابی عبدالله است. این ممکنه کلام همین قیل باشه، ممکنه است نه، ما قیل تموم شد تا باقی الابواب. همونطور که عرض کردم هاذ المذکور و باقی الابواب میشه مبتدا، به لفظ ابی عبدالله الحسنی میشه خبر. اون وقت در این صورت و قوله کلام مستقل خود فاضل جزائری، دیگه نقل قول نیست. و قوله به لفظ ابی عبدالله کلامون مستعنفون، معناش اینه که ان الذی سمعه من لفظت قوله حدثنا ابو عبدالله الی آخره. برگردیم به قبل، بله من نفسی ها اونم بهش میرسه. اگر لفظته بخونیم که کتاب ما لفظته داره، قوله حدثنا ابو عبدالله، بله صفحه 18 رو بیاری. قال حدثنا الشریف ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن حسن ابن امیر المومین کمین حسنی ابو عبدالله حسنی. این حدثنا ابو عبدالله الى آخره و قوله به لفظ ابی عبدالله کلام مستنف است، معناش اینه که ان الذی سمعه اونی که صدوق شنیده من لفظت قولهی حدثنا ابو عبدالله تا آخر کلام عبدالله الحسن. معناها یعنی معنای اینه، معنای کلام اینه که به لفظ ابی عبدالله الحسنی است آنچرا که صدوق شنیده. از کجا؟ از همون لفظ قولش که گفته حدثنا ابو عبدالله که صفحه 18 است، تا اینجا به لفظ ابی عبدالله الحسنی. این دسته است که لفظته بخونیم، من لفظت قولهی حدثنا ابو عبدالله، یعنی از همون کلمه حدثنا ابو عبدالله که در صفحه 18 آمد تا اینجا همه به لفظ ابی عبدالله نزد. البته اگه لفظته بخونیم یه جور دیگه هم میتونیم معنی کنیم، یعنی باقل ابواب رو نمیخوام بگیم از اینجا تا اینجا، باقل ابواب به لفظ ابی عبدالله الحسنی است، یعنی به لفظ همون کسی است که ما در صفحه 18 گفتیم حدثنا شریف ابو عبدالله. حالا اگه من لفظهی بخونیم، معناه ان الذی سمعه من لفظهی آنچرا که صدوق از لفظ ابی عبدالله شنید قولش حدثنا ابو عبدالله بود که آخر. اینطوری معنا کنیم میبینید که راحت‌تر جمله معنا میشه، خبر میاد توی عبارت و ان الذی میشه الذی میشه اسم، قول و حدثنا میشه خبر. اونی که صدوق شنید من لفظهی یعنی من لفظ ابی عبدالله الحسنی، قول همون صدوق بود که گفت حدثنا ابو عبدالله تا آخر است، یعنی تا اینجا. علی حال این به سختی من این عبارت رو معنا کردن، احتمال میدن اینجا یه نقصی در عبارت باشه. حالا یا همون لفظته تش رو باید حذف کنیم که بشه لفظهی که به این صورت معنا کنیم، یا اصلا یه چیزی اینجا افتاده نسخه دیگه نداریم که نگاه کنیم ببینیم چی بوده. علی حال به زحمت من معنا کردن دیگه، بیش از اینم توانایی نیست حالا مگر اینکه یه نسخه دیگر ببینیم. اقولو این کلام شارحه، بعد از اینکه حرف جزائری تموم میشه این کلام شارحه. اقولو هازا ابعد مما حکم به بودهی، هزار احتمال میدم همون قوله به لفظ عبی عبدالله کلام المستنف باشه. و به قرینه ما بعد احتمال داره هزا ابعد همون قول اولیه باشه که قول خود جزایی است که باقی الابواب اصل و صحیفه باشه. هزا ابعد محشمه به بودیهی فاضل جزائری قول دوم رو حکم کرد به این که بعید است، گفت هو بعید. حالا مرحوم شارح می‌فرماید که اینی که خود فاضل جزائری گفته ابعد است از اون چه که حکم کرده بود بوده، یعنی از قول دوم بعیدتر. حالا اون چه که گفته همین قول هو به لفظ عبی عبدالله کلام مصنفه یا اون چه که گفته نظریه خودش در تفسیر باقی الابواب، حالا هر کدوم باشه بالاخره بعیده ابعده. ول احسن این است که حالا خود شارح نظر میده و احسن این است که مراد به باقی الابواب ما ذکر فی کل دعائن غیر ما ذکر فی الفهرست باشد، همون قول دوم رو تایید میکنه. مراد به باقی الابواب هر چیزی است که در قول دوم تایید نمیکنه، یه قول سوم داره احساس میکنه. ما ذکر فی کل دعائن هر چیزی که در دعا ذکر شده، چه خود دعا باشه چه ترجمه دعا باشه، غیر اون چیزی که در فهرست آمده بقیه است، غیر از اون چیزی که در فهرست آمده که به لفظ مطهری است بقیه است، یعنی ما بقیه عناوین و همچنین کل دعا به نسخه حسنی داره نقل میشه. ولو اون ترجمه از حسنی باشد و دعا از امام باشد، همه رو ما داریم از نسخه حسنی نقل میکنیم، فقط اون بخشی که به عنوان فهرست آمد از نسخه مطهری به دست آمد. یعنی اینی که گفتیم از نسخه مطهری بود، چون ببینید اول صفحه 134 رو ملاحظه کنید و فی روایت المطهری ذکر الابواب وحیت تحمید، در روایت مطهری این آمده بعد میگه باقی الابواب به لفظ عبی عبدالله الحسنی، یعنی اول میگه در روایت مطهری اینه، کلمات مطهری رو ذکر میکنه، اینجا میخواد بفهمونی که دیگه حرفای مطهری تموم شد، از این به بعد میخوام بگیم به لفظ عبی عبدالله الحسنی. از این به بعد چیه؟ هم ترجمه ادعی است هم خود ادعی است، یعنی دیگه میگه از اینجا من دیگه به نسخه مطهری کار ندارم، همون یه تیکه مربوط شده به نسخه مطهری، از اینجا به بعد که باقی الابواب است چه ترجمه ها چه ادعیه ها به نسخه حسنی کار دارم. پس احسن نیست که مراد به باقی الابواب ما ذکر فی کل دعائن باشد غیر آنچه که در فهرست گفته شده، فهو یعنی ما ذکر فی کل دعائن که باقی الابواب به لفظ عبی عبدالله است، یعنی مروی از عبی عبدالله است. دلیلش هم همینه که گفته حدثنا قوله حدثنا ابو عبدالله جعفر بن محمد حسنی، که ببینید وقتی میخواد شروع کنه به باقی الابواب، دقت کنید وقتی میخواد شروع کنه به باقی الابواب میگه حدثنا ابو عبدالله جعفر بن محمد حسنی، یعنی دو مرتبه مطهری کنار میگه حسنی شروع میشه. در صفحه 18 گفت حدثنا شریف ابو عبدالله حسنی، دو مرتبه اینجا میگه حدثنا ابو عبدالله جعفر بن محمد حسنی، حالا که میخواد وارد صحیفه بشه دو مرتبه ابو عبدالله حسنی رو میاره. برای چی میاره؟ برای باقی الابواب. باقی الابواب چیه؟ هر چی دیگه بعد از این میاد، هر چی بعد از این میاد، یعنی هم عناوین هم ادعیه. توجه کن اون قول سوم که من از ماقیل استفاده کردم، گفتم ابعد من هماقیل ان من هذا المسكوم و باقی الابواب، یه دو تا ترجمه برای اینا بودم، ترجمه اولش گفتم اشتباهه، اون ترجمه اول همین حرف مرحوم شارح که من اشتباهم به اون ماقیل نسبت دادم، بعد ماقیل رو معنی دوم کردم چون معنی دوم برای ماقیل درست بود. پس توجه کردید با توجه به این مسائل چهار تا، با توجه به این توضیحات چهار تا معنا برای باقی الابواب شد. معنای اول رو فاضل جزائری گفته بود، باقی الابواب یعنی عدیه. معنای دوم رو قیله اول گفته بود، باقی الابواب یعنی اون اضافاتی که ترجمه دارد، فقط ترجمه اونم اضافاتی که دارد یا خود ترجمه حدث دارد. معنای سوم این بود که حاضر مذکور یعنی فهرست و باقی الابواب به لفظ عبی عبدالله حسنی، که گفت این دیگه خیلی بعیده. معنی چهارمی که باقی الابواب یعنی ترجمه بعدیه، فهرست مال مطهری بود باقی الابواب یعنی ترجمه به عربیه مال حسنی است. بعد میگه حدثنا ابو عبدالله جعفر بن محمد حسنی که دیگه میزنی برای جلسه بعد. اینو از این تیکر خوندم تا به دلیل قولهی معلوم بشه. ای مرویان انهو، عبارت این بود، ای مرویان انهو یعنی باقی الابواب به لفظ ابی عبدالله است، یعنی مروی از ابی عبدالله است. به چه دلیل میگی؟ مراد این است به دلیل قولش که گفته حدثنا ابو عبدالله جعفر بن محمد الحسنی، یعنی اول گفته به لفظ ابی عبدالله است، بعدم روایت کرده از ابی عبدالله حسنی، یعنی همون مطلب قبل رو دوباره اینجا داره تکرار میکنه. پس معلوم میشه مرادش از به لفظ ابی عبدالله الحسنی یعنی این که مروی از ابو عبدالله حسنی، نه به لفظ اوست، یعنی انشاء اوست. دعاش به انشاء اون نیست، دعاش به انشاء ابو عبدالله حسنی نیست. حالا حداکثر اون شعر اون عناوین به انشاء ابو عبدالله حسنی باشه، دعاش به انشاء اون نیست. پس مراد از لفظ ابی عبدالله مراد این که مروی از اوست. دلیلش هم همینه که گفته حدثنا ابو عبدالله.